بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به اتاییت تأخیری که در برنامه پیش آمد، البته این من با زودتر این رو می دادم که کار تکلیف جلو بیفته، ولی متاسفانه نرسیده بودم که زودتر بیام. ناظرین بسیار خوردیم تأخیری شد. برحال بحث ما همینطور که مطلع هستید در جلسات گذشته درباره خداشناسی بود. مختصر مطالبی که در جلسه گذشته عرض کرده بودم یا محورش این بود که معمولا ما چه شیعیان چه اهل تسنن کسانی رو که به عنوان رهبران دینی خودمون میشناسیم، اینا در حوزه‌های علمیه بزرگ شدن و تو اون حوزه‌ها هم اون چه که حاکمیت داره، تعلیم داده میشه، تدریس میشه، عمدتاً فقهه. فقه هم ناظر به جنبه‌های حقوقی دین هست، درباره احکام در واقع چه باید کرد هاست، حلال و حرام ها، کیفر هاست. در واقع جامعه اسلامی تشکیل شده، باید اداره بشه، نحوه اداره او رو فقه عهده‌دار شده در واقع. نه اینکه فقه زائد باشه، ولی فقه بر خودش یه جایگاهی در دین داره، در شریعت داره، یعنی بعد حقوقی درصدی است. اگر آمار قرآن رو بخوایم بگیریم 4% مثلا قرآن درباره آیات الاحکام هست. به قول یکی از دوستان اندیشمند، در واقع تاریخ اسلام یا تمدن اسلامی تمدن فقهی هستش. از قرون 4 و 5 به بعد همت مسلمان ها چه شیعه چه سنی عمدتاً معطوف به بعد فقهی دین شده و همه مردم هم انتظار دارن که از حوزه های علمیه در واقع دین صادر بشه. حالا چه در ممالک اهل تسنن، همه فکر میکنن مثلا الازهر اسلام شناس واقعی رو اونجا تربیت میکنه، یا تو مراکش، توی اردن، تو سودان، توی کشورهای اهل تشیع هم ما تصورمون اینه که اسلام شناس واقعی از حوزه های نجف و قم و نمیدونم اینها میاد بیرون. بحث من در جلسه گذشته این بود که تمام تمرکز فقهای ما در قرون گذشته روی مسائل حقوقی دین رفته، روی فقه در واقع. حتی اکثر اگر به قرآن مراجعه کردن روی 150 تا آیه است، 4% قرآن، در حالی که 5 برابر این قرآن توجه به طبیعت داره، سیر در زمین، نظاره در پدیده‌های طبیعت. یعنی فقه مثل یک سرطانی که تمام انرژی اسلام رو به خودش گرفته باشه، با اینکه ضرورت داشته، غافل شدن بقیه مردم از توجه به ابعاد دیگه دین که یه بعدش خداشناسی هستش که اصلا در قلم رو به فقه نیست، جز دروس اصلا حوزه نیستش. و عرض من این بود که خداوند در قرآن عمدتاً خودشو از طریق آیات میرسونه، معرفی میکنه. سندوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، چه آیاتی که در آفاق طبیعت هست، کوه و دشت و دریا، انواع حیوانات و گیاه‌ها و ابر و باد و مه و خورشید و همه اینا، چه در انفس، در جان خودمون، در نفس خودمون، در اعضا و جوارحمون. و ما اکثرا از اینها غافل بودیم. قرآن مرتب میگه هو الذی، خدا کسی است که این چنین ابر رو مثلا نازل کرد، چیکار کرد، توجه میده که ما به طبیعت نگاه کنیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شتر نگاه نمی کنید کیفیت خلقتش رو؟ پس برای خداشناسی باید نگاه کرد، حالا نه اینکه فقط به شتر، به حیوانات. الی السماء کیف رفعت، به آسمان ها به چه کیفیتی گسترش پیدا کرده جهان، الان عرضه کیفت رو دهد به زمین، ادوار زمین شناسی گذشتش چگونه بوده. و ما عمدتا غافل بودیم از این ابعاد. سعی ما تو این جلسات برای خواهران و برادرانی که شاید جلسه اولشون باشه تشریف آوردن، بیشتر این بوده که تو زمینهای مختلف ببینیم خدا چگونه خودش رو نشون داده، آیاتش در واقع که برای شناسایی اون هست چگونه هستش. جلسه گذشته درباره اتمسفر زمین بود، جلسه قبلش راجع به بلند آسمان بود، جو دور کهکشان ها، راجع به خاک، راجع به آتش، راجع به سلول. نمیدونم سعی میکردیم هر جلسه ای به گونه ای از یه بودی وارد بشیم. امروز بحث خاک رو داریم، حاصل خیزی خاک در واقع، آیاتی که ناظر به زمین هست، قابلیت کشاورزی در واقع. خب یه ظاهر ساده ای داره، ولی وقتی درش تأمل میکنیم، اندیشه میکنیم، خب نکات تازه ای برامون باز میکنه. خیلی چیزای بدیهی هستش توی قرآن وقتی که خدا خودشو معرفی میکنه. مثلا میگه آیا افرعیتون ما تمنون، به اون رابطه ای که زن و شوهر دارن، اون سلول اولیه ای که منتقل میشه نگاه کردید، انتون تخلقونه و ام نحن خالقون، شما اونو دارید میآفرینید در رحم، یا ما این که دائما داریم از یه سلول یک انسان کاملی رو بیرون میدیم. یا میگه افرعیتون ما تشربون، آبی که می نوشید نگاهش کردید، انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر نازل کردید، این فرایندی پروسس رو گذروندین تا یه آب گوارایی بشه، یا یه دست دیگه در کاره، مرتب به آب، آتش، به خاک. یعنی همین پدیده های روزمره که همه باهاش سر و کار داریم، لازم نیست آدم درس هم خونده باشه، همه میتونن بفهمن این رو. خب یکی هم موضوع خاک هستش. منظور از خاک این چیزیست که رزق ما وابسته به اون هستش. خب اینا به ترتیب زمانی که آمده توی این آیات با هم میخونیم. ما خب بهتر میدونید شما خودتون که چقدر نیازمند این موادی که از خاک در میاد هستیم. سه دسته مواد اصلی هستش در واقع، هم پروتئین ها، یعنی آلبومینوئید ها، خب در گوشت و تخم مرغ و مثلا لبنیات و اینها، یا فرض کنید لیپید ها، انواع چربی ها، چه چربی های حیوانی چه گیاهی. بعد گلوسید هاست که مواد قندی و نشاسته ایست که تو چه موادی عضایی پیدا میشه. این سه دسته اصلی هستن که تازه خود اینا وابسته به چهار تا دسته دیگه هستن، هم مواد در واقع سلولوزی هستن که اگه اونا نباشه این فرایند غذایی هضم غذا انجام نمیشه، و املاح معدنی، اونا حتما باید باشن، در بسیاری از مواد غذایی املاح معدنی هست. و بعد فرمان ها یا کاتالیزور هایی که با حضور اوناست که این مواد تو بدن میتونه استفاده ازش بشه. و بعد دسته چهارم ویتامین ها در واقع، و هزاران در واقع فرمول شیمیایی اینا دارن که ما با همه اینها نیازمند هستیم. البته یه سازمان بسیار پیچیده، یه کارخونه بسیار عظیمی تو بدن هست که فقط از گندم 200 خوردهی میتونه پروتئین بسازه. یعنی خود بشر هم در واقع با همین دستگاه گوارش و به اصطلاح قدرت مختلفی که در پانکراسش، در قسمت های دیگه هستش، اینا واقعا مثل یه کارخانه عظیم چند کیلومتری که وسعت داشته باشه، زیر بنای ساختمان باشه، دارن تولیدات شیمیایی میکنن و میتونن دائما این تغییرات رو بدن. انواع پروتئین ها، انواع اینا رو میتونن به وجود بیارن. و خود گیاهان جالبه که چطور اینا هر کدوم برای خودشون یک نظام خاصی دارن و چطور از یک آب واحد، از یک زمین واحد میتونن با اون ژن‌های خاص خودشون موادی که مورد نیاز ما هست اینها بسازن. و خب ما خیلی ساده، آدم غذا میخوره، گوشت و میوه و لبنیات و هیچ توجهی به این که اینها چه فرایندی داشته که این چنین ساخته شده امروز دست ما میرسه. خب قرآن به زبان ساده، نه اینکه خواسته باشه به ما علم کشاورزی بده یا مواد غذایی را آموزش بده، در واقع از اون بعد هدایتی وارد شده. وقتی اشاره میکنه آدم این نکات رو میفهمه که چقدر درسته و به چه حقایقی توجه کرده. با هم دیگه میخونیم این جدولی که خدمتتون هست به ترتیب نزوله. در واقع مثلا ستون اولش هست ردیف، این مثلا اول آیه است که به این موضوع اشاره شده. سال نزولش رشته دو، یعنی دومین سال از 23 سال رسالت، سال دومین آیه اومده. آدرسش کجاست؟ سوره نبع که سوره 78 اومه، آیات 14 تا 16 است. توضیحی که داده شده متوجه ساختن آدمی به ریزش پیوسته باران و رویش انواع حبوبات، نباتات، باغات میوه و توجه به روز پاییز عمر آدمی. میگه انزلنا من المؤثرات ما هم سجاجن. ما از مؤثرات یعنی گسارش، چیزایی که چیز شدن تحت فشار. ابر چون در حالت تراکم قرار میگیره در مرحله آخرش باران از اون میاد، از این بخاراتی که از سطح اقیانوس ها سه جلسه گذشته بود مثل اینکه اشاره کرده، میلیون ها تن آب از سطح اقیانوس ها بر بالها و شانه آب سوار میشن و هزاران کیلومتر پخش میشه، کره زمین رو آبیاری میکنه. اینها اولش خیلی بخش داده شدن و یواش یواش متراکم که میشن قابلیت ریزش باران رو پیدا میکنن. ما ان فجاجن، آب فراوان، آب دائم پیوسته. لنخرج بهی حبن و نباتن. برای چی این آبیاری میکنیم؟ برای اینکه از زمین خارج بکنیم حبوبات رو. حبوبات انواع هست، هم گندم هست، جو هست، فرض کنید برنج هست، انواع چیزهای دانه‌ای در واقع، مواد دانه‌ای. و نباتن رویش در واقع گیاهان، سبزیجات در واقع. و جناتن الفافن و باغ‌های پیچیده با انواع میوه ها. ولی بدونید ان یوم الفصل کان میقاتن، روز فصل یه دیتیه، یه ملاقاتیه، یعنی این همیشه نیست، بالاخره روز جدایی هست. این درست همینطور که در طبیعت زمستان هست، بهار همه چی سبز و خرم و رویش گل و گیاه و میوه هست، ولی پشتش پاییز هم هست، زمستان هم هست. این جهان هم یوم الفصل داره. یادتون باشه که قیامتی هست، یوم الفصل میقاته، میقات یعنی زمان و مکان ملاقات. فریب این سبز و خرمی و زیبایی دنیا رو نخورید. بهره هایی که ما براتون گذاشتیم، خود ما این آب رو فرستادیم که این محصولات در بیاد و بعد بهره‌مند شما بشید، تولید نسل بکنید. ولی بدونید که اینجا جای موندن نیست. دل نبندید، مسافرین شما، متوقف تو منزلگاه‌های بین راه نشید. خب اینجا اولش از حب شروع کرده. خب حبوبات در واقع یه نقش بسیار مؤثری دارن. من فقط به یک مثال جدول مواد غذایی که چطور خود حبوبات و به خصوص گندم این نقش اساسی رو توی زندگی ما دارن، من بعضی از اشارات رو میکنم که چه اهمیتی هستش. مثلا به عنوان نمونه تو گندم، ترکیب گندم ببینید، حالا در صداشو نمیخونم، پروتئین داره گندم، چربی داره، گلوسید داره، پوتاس داره، یعنی هم اون سه دسته اصلی رو، مواد پروتئینی، گلوسیدی و لیپیدی داره، و هم املاح و پوتاس داره، سود داره، آهک، منیزیم، اکسیدوفر، اسید فسفوریک، انواع املاح معدنی دیگر، ویتامین D1، ویتامین D2، نیکوتیلامید، ویتامین E و کالوری هم که ایجاد میکنه. یا از دسته سبزیجات، حالا فقط یه نخود رو میگه، پروتئین هم در صداش رو گفته، چربی، گلوسید، آب، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، منگنز، مس، آهن، فسفر، گوگرد، کلور، ویتامین A، ویتامین B1، ویتامین B2، نیکوتین، ویتامین C و تمام این چیزا که به نظر آدم میاد یه نخود میخوره، یه لوبیا میخوره، ولی این توش قوقات، تمام اون مواد شیمیایی که بدن نیاز داره تو همین حبوباتی که از زمین، دانه هایی که در میاد خدا قرار داده و این داره این کارخونه وجود ما رو میگردونه به تمام چیزایی که ما نیاز داریم. در واقع این اول اشاره است که در واقع به این محصولات کشاورزی کرده. آیه دومش فلیت زر الانسانو الى تعامه، این لامش در واقع تأکیده، حتما انسان باید به غذایی که میخوره نظاره بکنه، نظاره نه که نگاه بکنه، نظاره علمی بکنه، نگاه بکنه این غذا چی شده که به دست من رسیده. اول جالبه که طعام از طعم میاد، خود این طعم هم از معجزات واقعا یکی از راه‌های خداشناسیه. رو زبان ما خداوند هر گوشش رو، سلولاش رو به گونه‌ای قرار داده، یه طرف ترشی رو میفهمه، یه طرف شیرینی رو، یه طرف نمی‌دونم تلخی رو، یه طرف شوری رو. به قول یه کسی میگفت که اگه خدای زبان رو داده تمام این کارخانجات مواد غذایی تعطیل میشد، بشر تمام ذوقش به مزه است. این همه رستوران ها، این همه غذاهای مختلف، آشپزی هایی که خانوم ها چقدر طرف وقت میکنن، همه برای چیه؟ این چند ثانیه ای که غذا از روی زبان ما عبور میکنه. اگه ما مزه نمیفهمیدیم مثل اینکه خاک میخوریم، چه فهمی که هر چی میخوریم یه مزه، اصلا کسی دنبال غذا دیگه نمیره، بشر میمرده گرسنگی، یه کاری بی خود خودشو خسته بکنه بخوره که چی، لذتی نمیبره. این طعم در واقع این مرزه رو خدا گذاشته که ما دقیقا لذت ببریم، برای که بخوریم، برای که انرژی پیدا بکنیم. میگه نگاه بکنید به اون چه که میخورید، طعم اکل نگفته، طعام گفته. انا سببنا الماء صبا، ما از آسمان این باران رو فرو فرستادیم. ثم شققنا الارض شقا، بعد زمین رو قابلیت شق شدن یعنی تحویل و گرفتن باران و دانه رو، حالا مسئله زمستان رو بهار ترک خوردن زمین، یا اصولا ادوار زمین شناسی که پوسته زمین از اون سنگ های صلب آذرین تبدیل به خاک کشاورزی شد، در جای دیگه نیست، در لاغل ستاره ها که نزدیک ما پیدا کردیم این استعداد و خاک های دیگه نداره. فانبتنا فیها حبا، از زمین حب رو رویاندیم، از قدم قطعه نو حبوبات داریم دیگه، شاید مهمترینش غنیترینش هم گندم باشه که گذشته هم بوده. و عنبا و قلبا، عنب در واقع بوته‌ای کوتاه رو میگن، هم انگور رو میگن و هم همه چیزهایی که مثل انگوره، یعنی خربوزه، هندونه، طالبی، خیار، همه اونایی که حالت بوته‌ای داره، در واقع یک سلسله حالت بوته‌ای داره. و قلبا، قصد در واقع چیزای سبزیجات، انواع در واقع کاهو، کلم، فقط یه لیستشون یه جایی نوشته بود که انواع به اصطلاح این چیزای سبزیجاتی که داریم چقدر مفصله. بله، مثلا عدس، لوبیا، باقلا، نخود، سیب زمینی، هویج فرنگی، شلغم، تروب، چغندر، کلمپیش، اسفناج، کاهو، کرفس، سیر، پیاز، کره، مارچوبه، کدو، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، باشه خسته میشین من میخوام جدول شده. یعنی به نظر میاد که خب یه چیز ساده است، ولی وقتی این تنوع مواد غذایی رو میبینیم که فقط این که میگه علبن و غذبن، صدها نوع انواع به اصطلاح مواد غذایی که هم جنبه های سلولوزی دارن و هم ویتامین های ما رو تامین میکنن و هم در واقع انواع اقسام اون مواد شیمیایی که مورد نیازمون هست. و زیتونن و نخلن، اینم باز دو دسته از میوه هاست. زیتون میوه ایست که خب جنبه غذایی داره، روغنی داره و هم طبی و بهداشتیش، خیلی خوشمزه به اون معنا نیست. نخل به صلاح انرژی داست و جنبه درخت اولا بلنده و میوه شیرینی میده. حالا قرآن البته بیشتر به این میوه ها اشاره کرده، نه اینکه میوه های دیگه فاقد این باشن، لااقل اون موقع که آمده مردم این چیزها رو بیشتر میفهمیدن. و و حدائق قلبن و باغهای انبوه میوه، انواع به اصطلاح جنگل ها و درختان به اصطلاح تو در تو، و فاکهتن و ابن انواع میوه ها و انواع مراتع، متاع لکم و لانعامکم، اینا بهره هاییست برای شما و برای مراتع انعامتون چارپایان، تا اونا بچرن اونا تبدیل به فرض کنید شیر بکنن، لبنیات شما کره و ماست و پنیر و ترشید و انواع و اقسام فراورده های لبنی بتونید داشته باشید. این همش ببینه میگه نگاه بکنید، فلین زبل انسان الا تعاملی، نه کجا اومده. دفعه گذشته از کدر مثلا ربوبیت رو وقتی مطرح میکنه، ابراهیم میخواد ربش رو معرفی کنه، میگه رب من اون کسیست که یطعمنی و یسقین، او به من طعام میده. آیا منظور ابراهیم بوده که خدا دست قضا با کار و قضا جلوش میذاره؟ او میفهمه که یه دستی در کار تو طبیعت که این مواد غذایی داره به من میرسه، اینا اتفاقی نیست، اینا رو رب داره میده، او به من آب رو میده، یا اذا مرضت فهو یشفین، او یه نیروی میبینه که من وقتی مریض میشم چه اتفاقاتی میفته. حالا ما فهمیدیم گلوبولای سفید مثلا یه نقش مبارزه با میکروب دارن، اونا که این موقع نمیدونستن، ولی اجمالا یه درکی داشته که نیرویست که زده داره، اون میکروب هم باز نمیدونستن، زده بیماری داره عمل میکنه. یک چیزی رو تو جهان اون کشف کرده بوده. میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من المغنین، اون ملکوت رو، اون دستی که تو این خیمه شبازی داره عروسک‌ها رو میگردونه، دیده بود در واقع، اون رو کشف کرده بود. آیه بعدیش هم که من یه اشاره هم کردم، میگه افرائیتون ما تحبتون، آیا اون چیزی که تو زمین میپاشید، تخمی که میپاشید رؤیت کردید؟ افرائیتون رؤیت در واقع علمیه، رؤیت تحقیقیه، این همه دیدیم. به تخمی که شاورده میپاش و میره به کار خودش دیگه، یا حداقل یه قلمه ای تو زمین میذاره میره دیگه. اعنتم تزرعونه، شما این رو بالا آوردید، شما تخم شدید رفتید، کی این رو تبدیل به یه نهالی کرده؟ چطور شد اون از دل خاک آمد بیرون؟ ام نحنو زاره اون، یا ما این که زاره این، شما حرف کردید، حرف یعنی تخم پاشی، رفتید قلمه زدید، کی زراعت کرده؟ لونشا ها لجعلناه و حتامن، اگه مشیت ما به گونه دیگه بود این که سبز نمی شد، این به این می رفت می پوسید. فضلتم تفکهون، بعد حسرت می بردید که این همه زحمت کشیدید ایش محصولی هم به وجود نیومد. انان لمغرمون، احساس می کردید ضرر کردید، قرامت در واقع، بعد می گفتید نه ما محروم شدیم. یعنی دست خداست که داره به شما کمک میکنه از زمین همه محصولات در میارید. افرائیتم الماء الذی تشربون، به اون آبی که می نوشید نگاه کردید؟ انتم انزلتموه من المزن، شما اینو از ابر آوردید؟ ام نحن المنزلون، یا ما این که داریم نازلش میکنیم؟ یعنی این تحت تأثیر ده ها یا صد ها فعل و انفعال فیزیکی و شیمیایی است که داره انجام میشه. آب تلخ و شور دریاها تبدیل به یه آب شیرین و گوارایی برای شما شده. در یه جلسه داشتیم راجع به سفره‌های زیرزمینی، مخازن زمینی آب، چطور آب خنک، گوارا در یه سطح قابل دسترسی زمین تو یخچال زمینی خدا بر ما نگه می‌داره، توی اون سفره‌های زیرزمینی ینابیع الارض، منابع زمین یا مخازن زمینی، همه اینا هست تو قرآن. میگه اینا رو چرا نمیبینید؟ لرد نشاول جعلناه اجاجن، اگه مشیت ما به اون بود آب تلخ میشد یا شور بود، شما مجبور بودین هر روز بخورید آب تلخ و شور، به خصوص اونا که آب درمانی هم دارن چیکار کردن؟ ما روزی هم پشت درد و چیچه باید بخوره. فلولا تشکرون، چرا شکرشو به جا نمیارید؟ افرائیتم النار التی تورون، آتشی که روشن میکنید درش نگاه کردید؟ همه آتش از کردن عناصر ساده طبیعت، آب و خاک و آتش. انتم انشأتم شجرتها، شما این درختی که این چوبشو حالا میسوزونین انشاء کردید، پدید آوردید، این درخت که سبز بود که با آبیاری این رشد کرده، این چطور حالا آتش که ضد آبه ازش میتونید در بیارید؟ یعنی در طول این مدت چند سالی که این درخت بوده، در این فعلان فعالی که با خورشید داشته، تبدیل کربن رو نمیدونم انیدرید کربونیک و اکسیژن و همین فعلان فعالاتی که هست، این در درونش این انرژی در واقع متکاسف مونده، حالا روشن میکنید اینو. این دست کی در کار بوده تا این چوب انباشته از این همه انرژی شده؟ شما این رو پدید آوردید؟ هم نحنون منشه اون، یا ما انشاء کننده پدید آورنده هستیم. نحنو جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، ما این رو هم وسیله عبرت و پند و هم بهرمندی اصطلاح نیازمندان قرار دادیم. فسبح باسم ربک العظیم، پس اون رب عظیم، نمیگه الله، اون کسی که داره اداره میکنه جهان رو، به عظمت او که در عالم آب و خاک و گیاه و همه اینها این فعل فعالات رو هر روز داره میگردونه، اونو بی عیب و نقص بشمار. اشاره چهارم سوره رحمان هست که باز از نعمات خدا آلاء رحمان میگه زمین رو برای انام زندگان قرار دادیم. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام و الحب و ذوالعطف و ریحان، هم میوه ها و همون نخل و میوه شیرین خرما رو که به صورت خوشه ایده، حالا سوره های دیگه هم هست انواع میوه ها رو میگه، و همچنین حبوبات که ده ها نوع هست که هم برگ و گیاهشون در واقع خوردنی هست و انواع ویتامین ها و اینها رو دارن، املاح و هم حالت ریحان و بو و قشنگی و این مجموعه رو با هم داره. سوره قاف رویش انواع گیاه‌های بهجت‌آور، یعنی زیبا رو، لذت بخش رو، یعنی تنها این آکواریوم ها نیست که آدم این ماهی های فوق‌العاده زیبا و لذیذ تو طبیعت هم میگه که انبتنا فیها من کل زوج بهیج، بهیج یعنی بهجت‌آور، لذت میبره به طبیعت نگاه میکنه در بهار، انواع گلها، انواع سبزیجات. تفسیرتن و ذکرا به کل عبد منیب، این طبیعت تفسیرت، تفسیره یعنی وسیله بصیرت، شما با نگاه به طبیعت به بصیرت میرسید. ما کی در دیدگاه های فقهیمون برای شناخت و برای پیدا کردن بصیرت شاگردامون رو حواله دادیم برن تو طبیعت به گل و گیاه نگاه کنن، بگیم برو بصیرت پیدا کن، نگاه بکن به گلها؟ دفعه اشاره کردم قرآن میگه آیات اون این که عشق رو آفرید در دل زن و مرد، محبت و دوستی رو، من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمتا، این علاقه و دوستی، این خداشناسیه. کدوم یکی از بزرگان ما گفته که به این مسئله از بود خداشناسی نگاه کنید؟ یعنی اصلا به گونه دیگه شیوه هایی که ما عادت کردیم یا لااقل بوده. اینجا میگه طبیعت وسیله بصیرت شماست. تفسیرتن و ذکر، ذکر یعنی بیداری، آگاهی، ضد نسیان. با طبیعتی که بصیرت میشه پیدا کرد، متذکر و آگاه شد. برای کی؟ لکل عبد منیب، هر کسی که بنده بازگشت کننده باشه. انابه همون مفهوم توبه رو داره، ولی توبه مکرر و انابه میگن. به زنبور عسل هم نوب میگن، چون دائما هی برمیگرده روزی صدها بار به اصطلاح کندوی خودش. انسانی که دائما به خدا برگرده، چون ما صبح تا شب در معرض خطا و اشتباه هستیم دیگه، مثل یه ناخدای کشتی که نشسته پشت سکان، ولی دریا دائما داره این کشتی رو، کشتی بادی اون موقع، چپ و راست میبره دیگه. صبح تا شب باید مواظب باشه، چون از یک ساحلی حرکت کرده به سوی یک مقصدی ساحلی داره میره، دائما در معرض بادهای چپ و راست، افراط و تفریط هست. بادبانی که تنظیم کرده زاویه برخوردش با نیروی باد، داره اون رو به اون سمت ساحل میبره، دائما با اون راهنمایی که داره، اون کتاب قرآنش در واقع. داره تنظیم میکنه که یک لحظه یک درجه کج نره. اینه بهش میگن منیب. میگه طبیعت برای کسی که مراقبه به مقصد خودش داره نگاه میکنه مرتب درسه، درسه بسیط دائما ذکر بیدار کردن انسان. البته اگه کسی عبد باشه، عبد خدا، اگه نه به عنوان یه دانشمندگی یا شناس عبد خودش باشه، یا عبد قدرت باشه، یا عبد مقامات دانشگاهی باشه، او درسی نمیگیره از این. و نزلنا من السماء ماء مبارکاً، ما از آسمان آب مبارکی فرستادیم. مبارک یعنی پربرکت، آثار فوق‌العاده حیات بخش برای زمین داره. فانبتنا به جنات و حب الحصید، از زمین باغاتی و دانه های درو شده، گندم، جوار کردن، برنج، انواع چیزایی که دیگه هست، فراونه که همه بهتر میدونید. و نخله باسقات، نخله های بلند، لها تل اون ندید، که میوش خوشه ای در واقع منظم همه چیده شده. مثال هایی در واقع از انواع میوه ها میدنه. این که قرآن مثلا اون سه تا میوه بیشتر گفته، یکی مثلا انگور چون یه ترکیب خاصه که ترش و شیرین با هم قاطیه، نخل همش اون میوه های 100% شیرینیه، یا مثلا زیتون که میگه اون یه دسته دیگه از میوه هاست که جنبه دارویی و جنبه روغن و اینها رو داره، نه اینکه محدود به این باشه. قرآن اگه اینجا نازل شده بود شاید راجع به کیوی و موز و نمیدونم انواع میوه هایی که اینجا هست خب سخن میگفت، نه که یه امتیاز این میوه ها داشته باشه. آیه بعدیش خب بیشتر میره حالا سوره نحل دیگه، نه سوره نعمات قرآن، شاید 80-90 تا از نعمت های خداوند تو سوره نحل آمده. هیچ سوره تو قرآن راجع به نعمات مثل سوره نحل نیست. نحل یعنی زنبور اسد، اسم سوره از یکی از این حیوانات گرفته شده. من نمیدونم چرا این سفره انعام که میندازن سوره انعام رو میخونه، میگیم چرا سوره انعام میخونیم، میگن که خب داخل نعمت های خداست. انعام یعنی چارپایان. سوره انعام سوره ایدئولوژیکه، بحث های تئوریک شرک و توحید و اینا هست، خیلی هم خوبه، از قدیم هم میخونه. ولی اگه بحث فقط نعمت های خداست سوره نحل داره اونها رو میگه. البته تو انعام هم هست ولی بیشتر نحل در واقع. میگه ان لکم فی الانعام لعبرت، برای شما در انعام عبرتی. عبرت یعنی عبور، عبور از این ظواهر، رسیدن به یک عمق و معنا و پیامی که پشتش هست. همین چهارپایان عبرت میخواییم بگیرید، نگاه بکنید به چهارپایان. خود اینا اسمش انعام از نعمت گرفته شده، چون تمام وجودشون نعمته، از شیرشون، پشمشون، پوستشون، کار کردنشون، لبنیاتشون، هیچی دور ریختنی ندارن. گاو و گوسفند رو نمیدونم چطور اینا دیدید تو زندگی روستایی 100% متکی به این حیوانات هستن دیگه. خونشون رو با پوست اینا چادراشون میساختن، نمیدونم حتی رودشون، همه چیشون، هیچی دور نیسته، حتی فضولاتشون هم توپ به زمستونیشون دیگه. با اینا در واقع مثل اینکه زندگی میکنن در واقع. میگه خود انعام رو نگاه بکنید، نسقیکم مما فی بطونهی، ما شما رو سقایت میکنیم، یعنی سقایت یعنی آبیاری، البته از حیوانات شیر در واقع، مشروب شیر. از چی؟ مما فی بطونهی، از اون چی که از بطنشون، شکمشون در واقع در میاد. من بین فرفن، از بین فرف، فرف را به توی ترجمه نوشته سرگین، سرگین یعنی فضولاتی که توی روده است، و دم از خون، لبنن خالصن سائغن لشاربین، از بین به اصطلاح فرس اون مواد جویده شده هضم شده معده که رفته تو روده، و خون یک لبن یعنی شیر خالصی که گواراست ما بیرون میدیم. این خاص مشکلات صلاح این آیات قرآن بود که یعنی چی شیر که آخه از اینجا نمیاد. چند سال پیش یک پزشک فرانسوی نام دکتر بوخایی یک کتابی نوشت، کتاب معروفی که به فارسی هم ترجمه شد، یک کتابش از عهدین قرآن علم، اینا دیده باشین عهدین یعنی همین تورات و انجیل، مقایسه کرده تورات و انجیل رو با قرآن و با علم و همه جا نشون داده که هیچ چیزی که تو قرآن هست غیر علمی ضد علمی نیست و برعکس در فصول مختلف کتاب نوشته دکتر جراح فرانسویه و برعکس خیلی چیزا که تو تورات انجیل آمده از نظر علمی مسلمه که غلطه. من برای اولین بار تو اون کتاب دیدم که نوشته شیر چگونه به وجود میاد، میگه این حیوان این علفی که میخوره تو معده‌اش وقتی هضم میشه بعد میره تو روده دیگه تمام چیزای جذب شده شه دیگه که باید جذب بشه، این مویرک هایی که دور این روده هست مویرک ها این مواد مفیدش رو میگیرن، اون مواد میاد تو خون میره تو قدر پستانی گاو یا گوسفند تبدیل به یه شیر گوارا میشه. یعنی یک فرایند یک پروسسی از مواد جذب شده یه تو روده که میاد توی خون و بعد میره. یعنی چقدر به زبان ساده یک پزشکی چون میدونه که این قضیه چگونه هست. قرآن دیگه ببینید از چه فرایند این شیری که سفیده از تو خون سرخ داره به میاد و بعد از کجا توی موادی که اصلا شما نگاه بهش نمیتونید بکنید. یک شیر گوارای پر ویتامین پر خاصیت از این فرایند داره به دست شما، همش فرمفعالاتی که تبدیل شده کی فرمفعالات شیمیایی رو انجام داده. میگه شروع گوهنی برای این کنی عبرت برای شما دیگه چی؟ و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. از ثمرات نخیل یعنی از خرما، از میوه نخل که خرماست و همچنین انگور شما مشروب بگیرید ازش، تتخذون منه سکرا، سکر یعنی مسکرات دیگه. این از اولین آیاتی که راجع به مشروبات داره صحبت میکنه. و رزقا حسنا، یه رزق نیکویی هم میگیرید. اینجا از مسکرات تعریف نکرده، اول آیات راجع به مسکرات. این سوال مطرح میکنه که چرا خدا از مسکرات تعریف نکرده؟ چون همه مشروب میخوردن، مشروب سال 23 آمده گفته نخورید. این اول آیه است که فقط میگه یه چیز خوب هم میگیرید، از این تعریف نمیکنه. رزق حسن یعنی چی؟ فرض کنید سرکه میگیرید، شیره میگیرید مثلا، نیست از انگور و اینا خیلی چیزایی دیگه هم میگیرن دیگه. در این موضوع آیه برای مردمی که تعقل کنن. ببینید اینم یه فرمانفعال شیمیایی مثل قبله، وقتی که آب انگور رو میذارن مثلا 40 روز باید بگذره، این فرض کنید فرمانفعالاتی که تبدیل به مشروب میکنه، انقدر بگذره سرکه میشه. این جریان شیمیایی دیگه در واقع تحولاتیست که داره در درون اون میگذره. میگه این چیزها رو شما دارید میگیرید، قبلش هم شیرم باید یه فرمانفعالات شیمیاییه. اینم به گونه ای دیگه که نه تنها خرما و انگور رو به صورت ساده با یک تحولات شیمیایی تبدیل به انواع و اقسام چیزهایی که مورد نظرتونه شما میکنید. این آیت لآیتن، حالا کدوم یکی از ما تو سرکه خداشناسی کردیم؟ در واقع میگه سرکه نگاه بکنی خدا رو میشناسی، شیره، شیره انگور، شیره خرما نگاه بکن نگاه علمی خدا رو میشناسی. ما تو این رو حتم نرفتیم. این میگه لآیتن، لامشان تأکیده حتما مسلما، ولی اگه تعقل بکنی. حالا یکی دیگه باز اینم یه تعقل شیمیایی. و اوها ربک الی النحل، پروردگارت به زنبور وحی کرد چیکار کن؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، برو در کوها خانه هایی برای بگیر. حالا ما کندو به صورت مصنوعی میسازیم، ولی در طول تاریخ که برای زنبور کسی زحمت خونه سازی رو نمی کشیده، خودش می رفته در لابلای سنگا شکاف کوها. الان هم هست تو ایران مثلا کوهای سبلان اواخر تابستون گرم میشه، یه دهی میرن سبداشون میبرن زیر شاخه ها، اون اصلا که آب میشه اون زیر میگیرن. تو ایران بودین اینا نده کاریس مردم اون منطقه میرن تو کوه، اصلا به طور طبیعی هست دیگه، شکاف های کوه یا سر شاخه های درخت تو جنگل ها. میگه ما بهش وحی کردیم، یعنی وحی کردیم الهام غریزی کردیم دیگه، برو اونجا خانه بساز و و من الشجره یا تو درخت ها و من ما یعرشون یا اون جاهای بلندی که مردم میسازن سر خونه های بلند، یعنی جای دور از دسترس، کوه، نوک درخت یا بالای ساختمان ها و یا در معرض مثلا آلودگی و ثم کلی من کل ثمرات و بعد از همه شهدها بخور. این زنبورا میشینه رو شهدهای گلای مختلف، انواع ویتامین ها رو میگیره. فصل که سبول ربک زلفن، راه هایی که خدا بهت آموزش داده به راحتی برو با بیا. زنبور اصل با یک چیز رادار در واقع میره ده ها کیلومتر این طرفتر اون طرفتر برای شهد گل، راهش هم هیچ وقت گم نمی کنه. این مسیر رو از کجا میره؟ مثلا در تو خیابان تو این فیبریان در دارمه گم میکنه این برای اون برای ما رو از خودمون گم میکنیم ولی اون راه خودشون رو گم نمی کنن. این زنبور انقدر ده کیلومتر اون طرف تر میره تو جنگل، اونجا که ساختمان هم شکل و قیافه نداره، همه درخت ها مثل همه، چرا گم نمی کنه؟ با چه مکانیزم هدایت این میره و میاد؟ چقدر زحمت میکشه؟ یخ برجو من بطونه ها شرابون مختلفون الوان رو از بطن او شرابی، شراب رو اصلا چون نوشیدنیه دیگه، انواع و اقسام بر حسب این که تغذیه نمیدونم گلی اونجا کرده باشه، گلی نمیدونم مرکبات کرده باشه. شما بعدی از این فروشگاه دیدید ده ها نوع اصل دارند، کدوم اصل میخواد با چه ویتامین هایی، انواع و اقسام به شما شرابی میده که فیه شفا آن للناس، شفای شماست. چقدر نظر ویتامین ها املاح این معجزه است در واقع. ان فی ذلک لآیه، این آیه است ولی برای کی؟ لقوم یتفکرون، برای مردمی که تفکر کنن. وگرنه ما خیلی راحت سفاله هر کدوم آشقا اصل میزنیم و با کرم میخوریم و آدم نگاره میکنیم اصل از کجا اومد. هر یه قاشقی که میزنیم صد تا اصل، هر زنبور اصل هر کدوم هزار بار اصل آمدن. چه تلاشی تو طبیعت داره میشه که هر دفعه مندازه یه سر سوزن این تونسته اصل تولید بکنه. تازه اونچه که میره میاره اصل که نمیاره از طبیعت، شهد گل رو میاره در جهازات داخلیش تو درون بدنش چه میگذره، چه فنو فعالات شیمیاییه اونچه که تولید میکنه و بعد در اونجا میذاره، چه کارهایی داره رو اون میشه که آخرش تبدیل به اصل میشه که مورد نیاز ماست. ما کجا خداشناسی رفتیم سراغ اصل؟ خداشناسی رو فکر میکنیم یا از عرفا باید بگیریم یا از کتابهای فلسفی باید بگیریم یا از کتابهای فقه و اصول بگیریم. خب کجا اونا؟ اونا بحثای عقلی، همش بحثای تئوریکه. ولی خدا میگه بدی تو طبیعت، این همه آیه است، تو تفکر کن، تو تعقل بکن، این چنین خدا رو میشناسی. خدا رو میگه تو طبیعت بشناسی. از کردم پنج برابر آیات الاحکام تو قرآن آیات طبیعت هستش. اگه تو اون 150 تا، اینجا 750 تا داریم ما آیه. آیه بعدیش سوره انعام، بله بله، ده و یازده. من خوندنش که شاید حتی بعد شما دارید میبینید اشتباه تکرار. آها بله، نخوندم اونو. بله، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. درسته بنده باشه، هر دوشون سوره نحل بود. من بالایی شد او کسی که از آسمان آب رو نازل کرد، هم آب آشامیدنی شماست و هم به اصطلاح سبزی تو طبیعت ایجاد میکنه، یعنی مراتع که فیه تسیمون، که حیواناتتون رو به چرا میفرسید، یعنی از اون طریق دامداری در طبیعت به وجود میاد. یوم به تو لکم به زرع و به زیتون و نخیل و اعنابه و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. انواع زراعت ها، زیتون، خرما، انگور، اصلا اینا سه دسته از میوه‌جات شیرین هست که هر کدوم سرشاخه یک چیز گستردگیه. باز اینجا میگه اینا آیه است اگه تفکر بکنید، که ما تفکر نمی کنیم تو این چیزا. ما یعنی عادت منظورم جوامع اسلامیه، چون از قرآن دور شدیم اینا رو آیه خدا نمیدونیم. تو میخندیم که بگیم که مثلا من میخوام از طریق خورما خدا رو بشناسم، میگن آقا یا خدا یا خورما دیگه دو تا که با هم نمیشه. خب میریم سوره انعام. ان الله خالق الحب و النوا، یکی از اسامی خدا خالق دیگه. خداوند دانه رو میشکافه. خود این دانه و این محکمی، این مکانیزم شکاف برداشتن دانه که از درونش اون جواله بزنه، اصلا به این ما هیچ وقت دقت نکردیم. میگه خداوند کسی است که فالق الحب، شکافنده دانه است. فالق الاصباح هم داریم، صبح رو در واقع اون تاریکی شب به صبح میاد. خود این خیلی مکانیزم جالبیه. این دانه ها، این توی جنگل ها برگ درخت ها هست که دانش رو وقتی که میخواد چیز کنه آنچنان نیروی شدیدی داره که 200-300 متر پرت میکنه. دفعه گذشته با آقای مهندسش که طرف صحبت میکنه، اینشون گفت صحبت آتش سوزی ها بود تو جنگل، گفتن که این آتش سوزی ها لازمه. بعضی از درخت ها هستن که اون دانهشون هیچ وقت باز نمیشه تو طبیعت، تنها تو حرارت نمیدونم چجوری آتش سوزی که میشه باز میشه، و اون نمیدونم فلان مواد شیمیایی داره که طبیعت جنگل نیاز به این ماده داره. هر مثلا 40-50 سال یه بار آتش سوزی که میشه اون مواد ریخته میشه تو طبیعت، تو آتش سوزی باز میشه این دانه ها، تو خاکسترها این نیاز طبیعته. ما ها غافل هستیم که این دانه ها، خود باز شدن دانه چه مکانیزمی هست که دانه باز میشه. دانه یه فرض کنید بادوم، گردو، فلان، کلاغ، اینا خوب میدونن کجاشون رو که بزنن، جای باز شدنش کجاست. خداوند یه مکانیزمی گذاشته. ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا تفکون. اونه که دائما این چرخه حیات رو داره ادامه میده، از زنده مرده رو به وجود میاره و از مرده زنده، یعنی از مواد مرده خاک دائما این تحولات فیزیکی و شیمیایی، حیات گیاهی، حیات حیوانی و انسان داره پدید میاد. میگه این خدای شما، ذالکم الله فانا توفکون. کجا دارید میرید؟ افک یعنی واژگونه عوضی، یعنی میخوام خدا رو بشناسید، به همین حبه نگاه بکنید، کجا دارید راه های عوضی میرید؟ یعنی شیوه های دیگه شیوه های عوضیه، یا بیتوجهی به این آیات خدا عوضی رفتنه. دو مرتبه او کسیست که از آسمان، اینه یه مقداری شبیه هستش، من ترجمه میکنم، از آسمان آب رو نازل کرد، از طریق اون آب نبات کل شیئن، انواع اقسام روییدنی ها و همه اقسام یک کارخونه است. هر یک گیاهی در درونش قوغاست. واقعا من خیلی کشاورزی رو چیز ساده ای راستش من تجربه خودم عرض میکنه که من دانشکده کشاورزی ها چیه که این همه میخونن دکترا میگیرن، خیلی طبیعت ساده است و خیلی چیز محدودیه. چند سال قبلش یه پروژه دولتی بود مراجعه به ما شد، یه طرح حدثه مرکز تحقیقات کشاورزی. این یه طرحی بود که توی اقلیم‌های مختلف مراکز استان ها میخواستن بسازن. یه دو سالی مجبور شدیم که تماس داشته باشیم با این وزارت کشاورزی و ادارات کشاورزی، و چون تحقیقات هم تو آب و خاک بود، هم مهندسی ژنتیک، هم در واقع آفات و بیماری های گیاهی، 8-10 تا وزارت کشاورزی تو ایران سازمان هایی داره. اصلا دیدیم دنیاییست انقدر عظمت تو همین به اصطلاح جهان گیاه هست که اصلا آدم حیرت میکنه که چه خبره، و به نظر ما چقدر ساده میاد اگر علم و اطلاعشو نداشته باشه. البته من فقط برای اون در حد نیاز مهندسی که چه فضاهایی تو آزمایشگاه ها برای اینا بسازیم، نه که وارد علمشو، ولی اونا وقتی حرف میزدن من میدیدم که چقدر این مسئله گسترده است و چه آیاتی از آیات خدا به صلاح تو این دنیای گیاه ها وجود داره. که خب حالا که اینجا کارای ژنتیک که میکنن، خود یکی از دوستان میگفت کالیفرنیا به خصوص و فوت بسکت امریکا هم هست و بیش از همه مهندسی ژنتیک روی اینجا در واقع فوکوس کرده و بیشتر داره تو این جهت کار میشه، روی این کار روی ژن‌ها که چه تغییراتی حتی نظر بیماری و آفات و اینا خودش بتونه مشکل خودش رو حل بکنه و چه ضایعاتی هم این دستکاری‌ها و دخالت‌ها به وجود آورده و تأثیراتی که این کار ژنتیک روی محصولات میوه به وجود میاره و اونا منتقل به خود انسان میشه و چه تأثیراتی روی ما میذاره اون وقت. به در حال نشون میده که همین ژن‌هایی است که توی همین یه تخم ساده است که چطور این همه دارن سالها و صدها نفر دارن روش کار میکنن برای بهبود فرض کنید یک محصول گندم. تو مطالعات کشاورزی از کردم شمال مثلا رشت رفته بودیم برای اونجا بیشتر رو برنج کار میکنن با چند از کارشناس های اونا راجع به مثلا آزمایشگاه های مبارزه با آفات برنج بود. یکی از اونا که رفته بود توی فیلیپین میگفت اونجا 3000 نفر کارشناس رو برنج دارن که 400-500 تاشون PhD از دانشگاه خارج گرفتن فقط رو برنج. من خیلی عجیب بود این برنج رو نگه چیه که آدم 300-400 نفر برن رو برنج کار بکنن، ولی این همه کار ژنتیک که چجوری محصولش بیشتر بشه، چه نوع مزهی نمیدونم انواع و اقسام مختلفش و دنیاییست برای خودش همین ابعاد ژنتیکی گیاه ها که خداوند اینا رو به طور طبیعی گذاشته و ما داریم مصرف میکنیم ولی نمیدونیم چه قوهایی است در درون خودمون ها. بله میگه که بله بعضیاش منها خضرن نخرج و بهی حبن متراکبن، مثل گندم که 7 شاخه میده تو هر کدوم هم 100 دانه 700 دانه میده، یا خرما که به صلاح این خوشه هاش به هم پیوسته است، بعضی ها نزدیکه بعضی ها فاصله داره، انگور، زیتون، انار، رمان، مشتبه هم و غیر متشابه. تازه اینا میگه یه جور دو جور نیست، مرکبات ده ها نوم فرض کنید مرکبات داریم، از نمیدونم پرتقال گرفته، نمیدونم گرفتور گرفته، همه این میوه ها میگه تازه یه جور نیست، از هر نوعش هم تو ایران 70 خورده ای ما انگور داریم، 72-3 نوع انگور داریم میگه، مشتبه هم و غیر متشابه. بعد میگه انظر و الى ثمره ای الى اثمر و ینفی، خیلی جالبه، میگه انظر و نظاره بکنید به میوهش وقتی میرسه، انظر این نظاره نظاره همینجوری نیست، یعنی به مکانیزمی که چطور شده که یه میوهی میرسه نه تنها به ثمرش و ینعهی، اینا با رسیدن فرق میکنه. این هم این نکته خیلی قابل توجهیه. ببینید شما در وقت فرموده این توی این محیط فرض کنید موز رو، موز موقعی که از درخت میکنن اصلا قابل خوردن نیست، تا من نمیدونم چند روز زودتر میگیره، اصلا آدم تا یه روز قبلش هم دو روز قبلش هم قبل از مصرف بخوره بازم مزه نداره. این موز رابطهش با درخت قطع شده، چه اتفاقی میفته که بعد از من نمیدونم دقیقاً 6 روز 7 روز چقدره؟ یا تو ایران ببینید هیچ وقت گلابی رو، گلابی که تازه از باغ کنده باشن، یا سیب رو شما نمیتونید بخورید، واقعا آدم دندونش کنده میشه سیبی که تازه میکنه، مگر اینکه خودتون بذارید درخت اون نمیشه نگهش داشت. گلابی که برسه 2-3 ساعت بعد خراب میشه توی این بسته‌بندی ها، همیشه جلوتر میکنن. سیبو که یادتونه که قبل از اینکه سردخونه ها بیاد 3-4 ماه زودتر میکندن تو اتاقای میذاشتن زیر برگ یا خاک و اینا، تازه سیب بعد از اون میرسه و مزه پیدا میکنه. این چه اتفاقی میفته؟ جز اینکه یه تحولات شیمیایی است که داره تو اون میوه انجام میشه که بعداً قابل خوردن میشه. اینجا میگه به دو چیزش نگاه کنید، انظر و الى ثمره اذا اثمر و ینعه، اینا اون تحولات شیمیایی بعدی است که میوه رو قابل خوردن میکنه. در واقع دو مرحله است، میگه به اینا دقت بکنید، ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اینا آیات. من همیشه عرضم این بود که قرآن این همه داره میگه به اینا نگاه بکنید و چرا ما نکردیم و چرا نمی کنیم؟ کدوم دانشمند اسلامی در قرآن گذشته 4 و 5 بوده تو زمان ما از این طریق خدا رو رفتن بشناسن یا بشناسونن، رو میوه، روی مکانیزم رسیدن میوه. یه کسی بیاد معرفی کنه که این تحولاتی که انجام داره میشه رو درم چه چیزی، چه اتفاقاتی میفته، از تو خاک این چیشی در آورده که یه انار میشه، این انار اصلا نگاه آدم میکنه حیرت میکنه، این نظمش، این دانه هاش، این لطافتش، این از کجا اومده، این یه هسته کوچیک، اون ژنش چطور تونسته این رو پدید بیاره، همینجوری اتفاقی خود به خود اینطور شده. قرآن داره این خودشناسی میگه به انار نگاه بکنی، به میوه که میخوری نگاه بکنی. آیه بعدیش هم خیلی واقعا عجیبه، سوره رعد: و فی الارض قطع متجاورات، توی زمین، توی دهی شما روستایی برید، هر کدوم از دهاتی ها یه قطع زمین دارن، 200 متر و 300 متر، این مزرعه اینجا در اومده، یه روستا، یه دهه نیست، ولی میبینیم جنات من اعناب، بعضی ها تو همون خاک اون ده رفته باغ انگور مایستان احداث کرده، بعضی ها زراعت رو انداختن تو همون خاک، بعضی ها نخل، خرما، حالا خرما تازه انواعش، سنوان و غیر سنوان، بعضی ها زمین چند شاخه اومده، بعضی ها یه شاخه اومده، تنوع داره میگه. یسقا به ماء واحد، با یه آب دارن آبیاری میشه، یک خاک یک آب، میگه این کجا اومده، یک خاک یک آبه. حالا اون موقع ژنتیک کسی نمیفهمیده، این آیه داره 1400 سال پیش میاد، میگه چرا دقت نمی کنید، همه دارن با یک آب آبیاری میشن، یک خاک هم بیشتر نیست. این چه دستیه، چه فرمولی در کاره که بر حسب اون ژن اون دانه یک محصولی که 100% هم هم مخالف تنگیه، داره محصول گندم و جو در میاره، اون داره خورما در میاره، چه رفتی اصلا به هم داره، اون یه خواص دیگه داره، این یه خواص دیگه داره و انواع مختلف هستش. و نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل، مزهش هم تازه اینا با هم فرق داره، ما بعضی ها رو بر بعضی دیگه فضیلت دادیم در مزه، در خوردن یک جور نیست، میگفتیم یه جور اناره، یه جور سیبه، نه انواع و اقسام، همه اینا تغییرات به اصطلاح ژن‌هاشون هست. ان فی ذلک لآیات، ببینید چرا همه اینا رو قرآن داره میگه لآیات، لامش تاکید آیم نیست، آیات جمعه، خیلی خیلی نشان است توی این، یعنی توحید به اصطلاح وحدت رو در کثرت و کثرت رو تو وحدت داره میگه. بی نهایت محصولات کشاورزی و تنوع به اصطلاح ژنتیکی هست، همه این هم برمیگرده به یک نقطه، به یک وحدت، کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، خدای واحد، فرمان واحد، مشیت واحد، چقدر تنوع ایجاد کرده. اینا رو میگه بشناسیم به اون توحید میرسیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگه تعقل بکنیم، یا درس تعقل میده که ببین همینطور که در طبیعت از یه آب و خاک دو جور محصول به وجود میاد، انواع و اقسام، شعر و مولوی داره میگه هر دو گون زنبور خوردن در شعرش خونده، این که میگه یکی زنبور عسل میشه، یکی زنبور درد میشه که نیش میزنه، یکی ادعا کرده که ما چه فرقی با پیغمبر داریم، میگه بله، ولی تو همین کره زمین همه ظاهرا یه جور انسانی، ولی یکی مثل او در میاد، یکی هم مثل ابو جهل میشه. در واقع تنوع انسان هم همینطورن، تو یه جامعه با یک تعلیم و تربیت، با یک مدارس، با یک شرایط، انسان هم بی نهایت در واقع بهره میبرن. آیه بعدی یک چیز دیگه از خاک رو نشون میده، خیلی این هم قابل توجهه، دیگه علم تره، آیا ندیدی، این رؤیت من دو رؤیت عبرت آمیزه، بصیرت آموزه در واقع، ان الله انزل من السماء ماء، که خدا که از آسمان آب رو فرستاد، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ثمراتی از زمین در اومد که الوانش مختلفه، لون یعنی رنگ، ولی منظور تنها رنگ نیست، یعنی از یه آب باران هزاران رو محصول این نظر میوه هست. و اما در کوه ها چه اتفاقی افتاد به خاطر باران؟ و من الجباله از کوه ها جددون بیدون جدد به معنی جاده گرفتن. حالا من اول تفسیری که کردن میگم خدمتتون و میگم چی داره میگه آیه. بیز یعنی سفید، گفتن تو کوه ها جاده های سفید رنگ. و همورون، همور یعنی سرخ، مختلفون الوانها، سرخ های متنوع، سرخ یعنی در طیف قهوه‌ای گرفته تا زرد مثلا، و قرابی با سود سیاه مثل کلاغ. حالا شما بخونید چی داره میگه این آیه. دنبال آب باران داره، مثلا جاده ها میدونم اصلا ترجمه هنه نوشته، در کوه ها طرقی زیاد، طرق این همون جاده ها، ما که تو کوه جاده های رنگی نمیبینیم. اینا توجه نگه جدد از مثلا تجدید یعنی به وجود آمدن، در واقع داره تأثیرات آب باران رو در رگه های خاک که چطور سنگ های رسوبی رو به وجود میارن. سنگ های رسوبی هم سه نوع هست، یا سنگ های آهکیه، سنگ های گچیست که سفیده اولی میشه سفیده، یا بر حسب ترکیبات آهن، بر حسب که مقدار به اصطلاح مواد آهنی درش ترکیب شده باشه آب، هر چی مقدار آهن بیشتر باشه به رنگ قهوه‌ای بیشتر میل میکنه، هر چی کمتر باشه به رنگ زرد. بله واقعا یکی دیگه بیشتر نیست طالبه به انتفاع موضوع میده، وقت ما دیگه تمام بدیم. و هم در واقع سنگای زغال سنگ که سیاه مثل زغال، در واقع داره تأثیرات باران رو که چون معادن رو به وجود آورده. همین باران تو ایران همدان تشریف بردین، قار علی صدر رو دیدین اون زیر چه خبره، همه اونا رو آب باران ساخته دیگه. آبای باران که چیکه چیکه داره میکنه، اون رسوبات زمین رو در خودش داره حل میکنه. چه نمایشی واقعا، واقعا حیرت آوره. تازه اون یکی دهنه قار کشف شده و بده خب رفتن پیدا کرده، ما میبینیم زیر زمین ما دنیاییست، هزاران امثال اون قار علیصد حد شما میخبریم که چه دنیاهای اون زیر هست. همه آب باران داره اون زیر اینا رو میسازه، یا معادن زغال سنگ و یا معادن گچ و معادن. حالا اون موقع که معدن شناسی نبوده 1600 سال پیش، عرب اون موقع هم که ندیده بوده، زغال سنگ کجا میدونسته؟ عرب معاصر قرآن سنگ گچ از کجا میدونسته؟ آهن از کجا میدونسته؟ اینا همه بعدن کشف شده، موقع که فیزیک و شیمی و علوم و اینا در قرن‌های بعد به وجود آمد. دیگه برای اینکه چیزای تجدید شده یعنی حادث شده ای به رنگ سیاه مثل زغال مثل کلاغ، یا بیز سفید یا سرخ، اونم سرخ‌های متنوع. این تنوع تنها توی گیاه نیست، تو معادن نیست، و من الناس مردم هم اینجورن. برید جمعیت شناسی بکنید، دواب چارپایان هم اینجورین، انعام هم همینطوری هست، مختلفون الوان و رنگارنگ طبیعت خدا. کذالک چنین است، آری چنین است. انما یخشى الله من عباده العلماء. خوب دقت بفرمایید این شاه بیت در واقع. انما یعنی چی؟ این است و جز این نیست، فقط و فقط. از خدا کی خشیت پیدا میکنه؟ یعنی خشیت دانشمند پیدا میکنه. من وقتی ندونم چه خبره تو عالم میوه و گیاه و حیوان و معادن، خشیتی از خدا ندارم، ترس خدا ترسی ندارم. خشیت یعنی اون احساسی که در درون انسان نسبت به یه عظمتی هست، ابهتی هست. فقط فقط انما یخشى الله، از خدا خشیت پیدا میکنن. کی؟ من عبادتی. اول باید عبد خدا بود، البته دانشمند هر یک از این علوم هم باشه معلوم نیست خشیت پیدا کنه. کسی عبد خدا شده باشه و علما عالم باشه، یعنی زمین شناس. اگر زمین شناس خدا پرست باشه، اون قوقا میشه تو دلش، حیرت میکنه و به زمین سجده میفته. یک گیاه شناس، گیاه شناسی که خدا پرست باشه وقتی این عظمت ها رو میبینه قوغا میشه در درونش که وای چه خبره، چقدر پیچیدگی های وجود داره. یه چیز ساده‌ای که ما داریم بهش نگاه میکنیم، یه میوه ساده‌ای که میخوریم. یه یکی از این موزه ها بود چیز کرده بود، دوربین میامد روی یه که من یادمه یه دونه برگ کاهو مثل این که بود، اونو مثل هزار برابر بزرگ میکرد داده میدید چه خبره. بعد میرفت توی یکی از اون دانه ها، اونو هزاران برابر بزرگتر میگه آه توی اون چه دنیاییه. باز روی یکی از اون اجزای اون، اونو بزرگ میکرد آدم میدید آه تو اون پایینی چه خبره. همینجوری پله پله روی یکی ساده یه برگه، ولی هرچی میره پایینتر این دوربین آدم میبینه میلیون ها جز داره و چه کارخونه عظیمیه یه تیکه برگ ساده. و وقتی که اینو بدونه اون حالت عظمت جهان هستی رو پیدا میکنه. کذالک که این است انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز و غفور. در واقع با علمی که میشه خدا رو شناخت، هر یک از این رشته های علوم اگر یک اصطلاح بنده خدا پرستی باشه میتونه بفهمم وقت چه خبره، اون دست خدا چگونه هست. آخرینش هم در واقع آخری آیه سوره انعام هست، این سال آخر آمده، شبیه جنبندی آیات قبلیش. هوالذی، او کسیست، داره خدا رو معرفی میکنه، اونی که دنبالش هستید. هوالذی، اون کسیست که انشأ جنات معروشات، انشاء کرد، پدید آورد، از عدم به وجود آورد باغ‌های برافراشته و غیر معروشات، بوته‌بار کوچیک با سبزیجات، سیفیجات و نخل، درخت‌های خرما، زراعت مختلفاً اکله، انواع مزه‌ها، انواع غذاها، انواع ترکیبات، زیتون، انار، اونام تازه متشابهن و غیر متشابه، تازه اونام شعبه‌های فرعی زیر مجموعه‌های فوق‌العاده. خلو من ثمرهی اذا اثمر، بخوری کیف کنید وقتی میوه میده بهره ببرید از اینا. نمیگه که تارک دنیا باشی اگه برید دنبال اینا، نه خدا پرستی نیست. بخورید وقتی میوه میده و آتو حقه یوم حصادهی، روزی که میچینید محصول رو درو میکنید بدید به دیگران. ولا تصرفوا انه لا یحب المصرفین، اسراف نکنید. خدا گفته بخورید بیا شامید ولی اسراف نکنید. میگه اینا رو من خلق کردم برای شما، کیف کنید، لذتشو ببرید، به دیگران هم بدید. مواظب باشید زیاده روی نکنید، معده خودتون رو در واقع از بین نبرید و دچار فضول طلبی نشید. در واقع اشاراتی بود به اون چی که توی دنیای مثلا کشاورزی میذاره، با عذرخواهی از این که من اجازه فضولی به خودم در یه چیزی که تخصصشو ندارم خیلی کسان که اصلا مهندس کشاورزی یا محقق کشاورزی هستن شاید بخندن به اون اشاراتی که بنده کردم، ولی در حال آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. در حال در حد به حال معلومات عمومی فکر کردم که یک اشاراتی من تنها برای افتتاح بابی باشه که اونایی که تخصصی بیشتر دارن در حال بیشتر بر ما باز بکنن و این خداشناسی هایی که توی طبیعت هست نشون بدن. متشکرم از درخواست.
یا فرصان توی طبیعت مثلا ممکنه دوستمنگی هست ولی تو سرما از بین میره. پس این دانشگاه را برای که میان جنتیک انجنیری میکنن و مهندسی جنتیک دوستمنگی بسازن که تو سرما از بین نمیره. پس آیا یعنی جواب این سوال چی میشه؟
یعنی ما در واقع داریم از همه اجزا و آهادی استفاده میکنیم که هست ساخته شده. کاری که طبیعت میکنن تو مهندسی ژنتیک در واقع از چیزهایی که وجود داره یه جابجایی هایی انجام میدن، یک بسیار ترکیبی. اینه که خوندیم میگه مولد انشاء کرده، انشاء یعنی از عدم پدید آورده، نبوده، بی سابقه بوده. یه وقت هست که خب ما لوازم ساختمانی و همه چی هست، تو با در و پنجره و همینا هست، حالا یکی اونجوری ساختمان ساخته، ما با این استفاده میکنیم مواد و مساله، حالا این مدل میسازیم مثلا. یه وقت هست که اینا نبوده، یکی اینا رو از عدم پدید آورده در واقع. حالا شده یکی تغییراتی، آرایشی که نسبت به اونها میده. خدا نگفته که اینا اشکال داره، که گناه داره، تغییراتی نه. خب هست دیگه، در اختیار ما گذاشته و ما این کار رو میکنیم بکنیم. همچنین یه مقداری نظم طبیعت رو به هم میزنیم. مثلا فرض کنید تو همین سالیان دراز بود که سمپاشی میکرده، حالا تمام تو دنیا سمپاشی داره بین میره، مبارزه یه مثلا با خود طبیعت میکنه. تو ایران هم نماشباش معمول شده. فرض کنید برنج که من اشاره کردم توی شمال مثلا چیزایی درست کردن، چیزایی مثل مگس کوچیک، اینا رو پرورش میدن توی انسکتاریوم هایی هستش، اینا میرن رو اون آفت مثلا اون چیزی که روی برنج رو از بین میبره، روی اون تخم چیز تخم خودتون رو میریدن، اینا اونا رو میخوره در واقع. یعنی از خود طبیعت استفاده میکنه برای مبارزه با طبیعت، چون سمپاشی تمام چیزای مفید طبیعت هم از بین میبره. میگه این که شما میخواین همه محصولات این درخت ها رو بر خودتون بردارید، هیچی کرم خوردگی نباشه، نه اون کرم خوردگی هم جزش هست، تو مثلا سیستم کلی همه دارن نقش خودشون میبرن. حالا یه مقداری در واقع به این نتیجه رسیدن که حتی این کار ژنتیکی داره اخلال به وجود میاره، حتی در فیزیک خود انسان پشیمون شدن تو خیلی چیزا که این دخالت ها که این محصول بیشتر به وجود بیارن، اینا ضرر به یه جای دیگه به انسان داده. حالا که اینجا هم این فروشگاه هایی که میوه های ارگانیک میفروشن خیلی گرونتر، این نشون میده که رسیدن به این که اون رشد طبیعی بهتره. شاید در 20 سال آینده اصلا به این نتیجه برسن که نه، این دخالت های ما به هم زدیم، اون نظمی که وجود داره خواستمون شکره مثلا در برابر شیرین تر، یه عوارضی یه مرتبه یه جاهای دیگه این به وجود آورده، در این حد تعادل خودش اون مناطق تر بوده سی کنید. خودم نگفتم، از کلمون دکتر بوکای اینو نوشته، مقایسه کرده، خودش هم مسلمون نیست، فرانسویه، اسم کتاب هست، دکتر حبیبی هم ترجمه کرده، اهدین همون دوتا چیز کتاب تورات، اهدین قرآن علم. میگه که اون چی که توی قرآن آمده راجبه طبیعت عالم گیاه هیچ کدومش خلاف علم نیست، و دونه دونه هر فصل کتاب راجع به یکی از رشته‌های علمیه، میگه هیچ چیز خلاف علم ضد علم درش نیست، ولی میگه تو کتاب رو باید بده ما وقت دونه دونه میاره که اینا این علم خلاف این رو مثلا ثابت کرده. میخواد بگه که هستش، بله میگهشم هستش. ببینیم قرآن تورات انجیل چیزیست که 3400 سال بعد اینجیل بسیده برشته، این اون سخنانی که از موسی یا موسی گفته کنید نقل قول هایی که شده در واقع، حتی تورات بید از بین دست بزنید کنید بعد از اینکه بنی اسرائیل در دوران سنت در واقع در شکت بردن و همه شون اسیر گرفتن بردن بابل اصلا خراب کردن بیت المقدس رو داغون کردن، همه هم از بین رفت تورات اینا. این که به عزیر خیلی اینا احترام میذارن، عزیر دو مرتبه نوشت تورات رو، یعنی خاطراتش استفاده کرد از حافظش، این عزیز رو نجات بخش خودشون میدونه. یعنی دو مرتبه این کتاب رو، حالا چند درصد تو خاطرش مثل او بوده، شورا انجیل و اینا که 400-500 تا انجیل بوده، بعد یه دوره ای تو اون شورایی که گذاشتن تصمیم گرفتن همه رو بذارن کنار، یه 4 تا وحدت کردن در واقع. این 4 تا رو متا و مرقس و لوقا و یوحنا و اینا رو مثلا داشته بودن، نه که انجیل ها همینه بود. یعنی هر کسی برای خودش چیزی نوشته بود، چون جنبه بشری داره، حقایق و اینا توش هست همش، ولی دیگه آمیخته شده به تاریخ ها و حرفای دیگه و شرح زندگی ها. بخونید میبینید که یه مثل گزارش تاریخیه انجیل رو بخونه، هر کدوم کتاب های اصول مختلفش. بنابراین حرفایی که بشر زده اونجا ها توش یک اشتباهاتی هست، اگه کلام مستقیم خدا بود که غیر از قرآن هیچ چیزی نیستش که کلام مستقیمه. حتی تو کتاب های بشر نهج البلاغه هم که سخنان حضرت علیه، سه قرن بعد از حضرت علی، چهار قرن بعد نوشتن، نوشتن این یکی که جمع‌آوری کرده سدرزی، الان 1020 سال ازش گذشته، از زمان حضرت علی 1400 سال میگذره، 1020 سال نهج البلاغه تنظیم شده. اونم تا که بعضی از صحبت‌های که حضرت علی داشتن از بعد عددی، سدرزی که خودش یه عالم عددی بوده، نویسنده بوده، شاعر بوده، از اون زاویه نگاه کرده، نه زاویه ارفان و مبارزه و اینا. خب اونم نمیشه قطعا خود که صد درصد حضرت علی اینو گفتن، یعنی خود اونم این کتابی که باید به قرآن عرضه بشه که آیا با قرآن تضاد داره نداره. یعنی خواهم بگم معتبرترین کتاب ما، یعنی ما شیعانی یا شیعان بعد از قرآن نهج البلاغه، خود خود نهج البلاغه مشمول زمانه در واقع، فقط قرآن که سخن خداست در واقع تماما، این بقیه کتاب ها بشریه. که توی به صورت کتابای روایات و احادیث و اینا هست، در واقع به احترام مثلا کربلا میگن که مثلا تربت کنی، نه اونا چیز پایه اعتقادی نیست، در واقع یه چیز سنت تاریخی شده که مثلا برای احترام مثلا که مهمه آدم تو سجده بدونه که چی میگه، چی کار داره میکنه، توجه این که مثلا رو چه هست خیلی فرعه بر، یعنی همه ما بحثمون اینه که آیا این مهر میذاره نمیذاره، مهر چی میذاره، در حالی که فکر نمی‌کنی با اینکه سجده کرد مفهوم سجده رو میدونه سری چی که برای چی داره سجده میکنه، سجده یعنی چی، علامت چه کاریه، به اونا برای مهم است. نمی‌پرسیم نماز که طرف خوند معناش رو میدونه یا نمیدونه، اصلا فهمید چی داره به خدا میگه، اونا انقدر مهم نیست، ولی دستش رو اینجوری گذاشت یا اونجوری گذاشت، آمین گفت وسطش یا نگفت، همش دعواها سر شکل هاست. یعنی طرف اگه نماز نخونه کمتر بهش ایراد هست تا مهر نداره. یعنی یه چیزی هست که رفتیم تو اختلافات فرقی، به فرم ها در واقع پرداختیم، اصالت رو به اینا دادیم، از اصل ماجرا در واقع اکثرا غافل شدیم. یعنی چرا این همه قرآن چرا ما نمیگیم باید خون، چرا نمیگیم مفهومش رو باید فهمید، نماز میگه چقدر کار داره، چقدر رو این که نماز رو حتما باید فهمید، قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید نماز نخونید، حتی تعلموا ما تقولون، باید بفهمید چی میگید. خب قرآن گفته اگه مستید نخونید، ولی اگه آدم معنیش هم نفهمه مثل اون نیست، یعنی میگه نخونید چرا، وقتی که نمیفهمی آدم مست که نمیفهمی چی میگه، پس خدا از اون دلالات شدن نخواسته، نماز دلالات شدنش فهمیدن اون چیزی که آدم میگه. حالا اگه یه کسی هم نفهمه چی داره میگه، چه فهم میکنی با آدمی که مسته و داره نماز میکنه؟ ولی آیا ما اینا رو میگیم؟ اینا رو نمیگیم، ولی میگیم آقا فلانی اینجوری میخونه نمازش رو این کارو رو میکنه، سوم اینو میگه یا اونو میگه، قنوت رو میگه، همش شده بحثا اینجوری، دستت رو اینجوری گذاشتی نداشتی، این بار توی مسجدی رفته بودی دیم خوبانی که اینجوری نگن آدم محل تسلل بوده ها اینجوری بودش، بعد یه بعد نمازی که گفت که آقا چرا اینجوری بودش، بعد اینجوری بودش، خیلی مرافیت بر اینجوری بودش.
بعد دفعه بعدی که ما گفتیم دستاتو رو بزنید بعد اون انگشتشون اینجوری میکنن چرا اینجوری نکنه همش ایراد به اینه که چرا انگشت اینجوری نکردی چرا وقتی میگی السلام علیکم مثلا گردنی تو اینجوری تر نکردی فرشته که رو اینجوری نشسته بعد یه سلام به فرشته همش این نماز باطله چون این کارو نکرده ما به اونا ایراد میگیریم اونا به ما ایراد میگیرن اصل ماجرا فراموش شده یه چیزی دفعه میگفت چرا پاتو به هم نه تو ایران بودن بخواه نماز باطله گفتم چرا گفت تو باید پاهانم از هم بچسته باید فاطله باشه آدم ها نمیتونه بحث کنم چشم حق و شما خود راست بگید مشکلات رفته سر این یه بار اتفاقا یاده تو بخش دیگه بارده این داستانه و خاطرات بگیم یه خانومی بود از نزدیکان ما رفته بودیم یکی از اینجا این قوم بود نماز میخونی بچه کوچیک کشن خانم های نماز میخونن تو جماعت و قوم بچه ها خب بچه کوچیک هم آوردود با خودش این وقتی نماز میخون مهر تسبیح این خانمی که بغلش تو جماعت میخون اونو برداشته بود این خانم از اقوام ما بود میگفت تو همون نمازی یک چک محکمی زد تو بوجه این بچه میگفت منم متوجه نشدم نماز ما قرد کردم به جونش افتادم دعوان جماعت تو بچه خود چون نمیتونست ببینه یه خانم یعنی نماز رو بلی کرده که حالا مهر تسبیح که بچه بابا دو ساله که دیگه عقلش نمیرسه که مهر تسبیح بده احساس کرده بود که این بچه خیالت کرده نماز اینو به هم زده که حالا مهر تسبیحشون برداشته اون بچه یعنی این چیزا مهم شده که دیگه اصل نماز هم در دوشه ها قرار میده دیگه خیلی ممنون در ضمن قبلا هم صحبت شده بود که اگر ایده هایی دارید موضوع در هم مدت پیش دارید موضوع طبیعت صحبت میکنیم مثلا خسته شده باشید این بحث خب شاخه های متعددی داره ولی اگه موضوعات دیگه ای شما به نظرتون مفید تر بیاد من های موضوعات سیاسی هم مثلا شاید مطلعت اینجا نباشه بود به نظر میاد که چیز سره بگید که برای تغییر موضوع داره. بله تهیه بکنید بله اگر خاصیت به بنده بود من خیلی خسته شدیم
نه من خیلی خوب شدیم واقعا واقعا استفاده کرد
عباسیل ما اونجا
نه نه واقعا استفاده کرد خوشحال شدم واقعا
سلام
با شما من بازرگانی هستم
بله من
خانم یاسمین بردیگر سخنرانی من سخنرانی مادر
بله بله
بعد سلامتون به سلو بودم
سلام علیکم
ایشون من یک ایمیل زدن
بله
شما خواهش کنم اگه مطالبی رجب نماز
بله
نیست که پسر دیگه یکم مشکل داره با پسر اگه یکی رجب نماز کنیم برایشون بپرسیم
من اینجا دو سه بار صحبت کردم اگه نوارجو داشته باشن
نماز بله من پیدا میکنم
بله اگه داشتن ببینم جای دیگه اون وقت اگر
دلت باشه من پیدا میکنم پس برای شما میرسم ولی بهشون میگم
بله
خیلی مشکرم
سوره قلم آخرین سوره آیه سوره قلم و این یک ها دلده دو بکنم بله تو بله آخر قلم
آقا من یه سوال داشتم برای خودم برای یه کسی که به من میگه که مشروب حرام نیست میگه شراب حرام نیست به این دلیل که میگن کل توش رو بود و لا توش رو بود
بله
این معنیش چیه؟
اون میگه که بخور دیگه آخه من اصلاف نکنید ولی قرآن که به یه آیه مثال 23 آمده میگه خمر و میسر و قمار رجسون این عمل شیطان پشتنه بود
اولی
کارش شیطانی هم میگه اصلا نزدیکش نشین نه که تنها نخورید یعنی توی جلسه هم وقتی میخورن نشینید پای اونها یعنی میگه این اصلا کار درستی یعنی بعد از اینکه جامعه رو میسازه 23 سال تربیت شدن میگه حالا دیگه قبلش میخورن
چرا اول گفته بخورید
برای اینکه خدا نخواست بخشنامه ای دستوری عمل بکنه وقتی یه جامعه از نظر فرهنگی تقویت نشده یه پایه های ایمانی قوی پیدا نکنه یا زیر بارش نمیره یا اگه بره به صورت ترس و نگرانی ها. خدا میخواد طرف خودش بفهمه این رو. مثل این آیه خونده میگه شما چیزای خوبی هم درست میکنید و مسکرات هم درست میکنید. یه جا میگه وقتی مسجد نماز نخونید. یه جا میگه از تو پیغمبر راجع به مسکرات مشروبات سوال میکنن، بگو منافعی هم البته برای مردم داره ولی گناهش بیشتره. هی یواش یواش پله پله آمادهشون میکنه تا سال آخر که دیگه ساخته شدن میگه اصلا این کار شیطانیه، نزدیک نشید، این خود سلامتیتون رو در خوش این چیزا نکنید، بسیار این کار شیطانیه و اینجوری در واقع
مجب مستقل شدم از ضرورتون سلامت نگید.
بله
ایمیلتون رو بدید این براتون، ایمیل کنم آدرس چه شما بدید اونجا هم هر ماه یه در آره.
هر سال
یعنی بره از پسر پسرم میتونم، اونم مهاجرتیل فنلی سال آمده اینجا، اونم میره تو جلسات اونجا، میگم حالا از طریق اون
بگم
برمارو کنم خیلی سکرم بله های سکرم به درد میخوند شریعت نه شیعه‌سنی که توی یه شریعت هست،
اینا توی یه شریعت هست، یعنی خود شیعه‌سنی
بودن لازمه نه مسیحی، مسلمان، یهودی میگه هر کدومتون یه شریعتی، هر کدوم یه راه روشنی دارین، اگه خدا میخواست یک دین میآورد ولی خودش تنوع ایجاد کرده، میگه به جایی که اختلاف هم داشته باشین در خوبی ها با هم مسابقه بزنید، میگه کاری دعوا با هم ندارید، سعی کنید فرهنگتون، دانشگاهتون، علمتون، اقتصادتون بهتر بشه، چیکار دارید روی اختلافا، پس طبق الخیرات سبقت بگیرید اصلا در خیرات، میگه اختلافا رو به خدا حواله بده روز قیامت، اون بهتون میگه کار هر کدومتون کدوم بهتر بده، حالا میگه ول کنید این هر کارو، قرآن اصلا بحث رو اختلافات رو به نمیگذاره، فقط میگه نقاط مشترک وحدت رو باش کنید.
الانی که
مطرح شده، یعنی میگم بعدش اونا که دیگه بدن در بده دیگه، نه تنها ما با اونا حق اختلاف نداریم، ما تو خودمون به اختلاف، تازه شیعیان تو خودشون، دنیا تو خودشون، تو همینجا هر مسجدی از مرکز اسلامی همه هست انشاء به اختلاف.
آیا باید شیعه باشیم یا سنی یا نه هیچ
کدوم نباید باشیم؟ به اسم که نیست، شیعه یعنی پیرو به سلام خاندان پیامبر علی مثلا، خب در تربیت شده پیامبر کسی مثل اون زندگی بکنه، خب این دور از قرآن نشده، سنیه میده سنت پیامبر، سنت پیامبر هم خب اهل بیت هم سنت پیامبر عمل میکرده، به اسم اینا مهم نیست، اسمی مهم اینه که آدم بنده خدا باشه و کتابو عمل بکنه، اسما مهم نیست.
خیلی ممنون از صحبت شما، خیلی ممنون. فرزندان این رو همه رو در جمع کردیم و از اینها شهادت گرفتیم که آیا من خدای شما نیستم، همه اونها گفتن بله شما خدای من هستید. و این نشون میده که آیا ما در عالم دیگه به نام عالم معنا، عالم زعب جمیعاً حضور داشتیم و به اراده خودمون و اختیار خودمون آمدیم اینجا زندگی مادی رو تجربه کنیم یا نه؟ بعد به خلال اصلا همین
میشه اون آیا دمت کنه حضرات آدم هم نیست، آدم میگه بنی آدم از اخذنا من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از انسان ها از ذریتشون یعنی جنشون نسلشون رو گرفتیم، یعنی ادامه نسل شما ذریت من ظهورهم ذریت پشتشون در واقع پشتشون ذریتشون رو گرفتیم. بعد گفتیم که خب همه تون شاهدین که کجا به دنیا آمدین، الستو به ربکم من نبودم که شما رو خلق کردم. یعنی هر انسانی خودش نگاه کنه از کجا اومده، من که خودم رو نساختم، من نطفه پدرم بودم، در رحم مادرم بودم، اولم یه نطفه بودم. میگه ان تقول یوم، نگید روز قیامت که ما غافل بودیم از این، ما دنبال افکار پدران بودیم. هر کسی خودش میتونه فکر بکنه. میگه الستو به ربکم من ربتون نبودم. حالا میگن یوم الست، یوم الست یعنی چی؟ میگه الستو فعله، یوم الست نداریم، الست که اسمیش فعله. آ یعنی آیا لستو یعنی نبودم من؟
بله.
قرآن خدا داره میگه که کی شما رو خلق کرد؟ من نبودم خلقتون؟ یه سوالی میکنه که روز قیامت من نگه ما غافل بودیم نمیدونستیم. یعنی تو چشمتو باز کنی بسیاری که تو نطفه بودی و حالا یه انسان رشیدی شدی؟ غرور نباید بگیرتت، من کی بودم از کجا اومدم؟ یک ربی بوده که منو اینجوری ساخته. حالا نمیده رفتن میگن عالم ذره بود، ما در یه دنیای دیگه بودیم، وقتی ذره بودیم خدا اونجا با ما یه تعهدی نه خیر مطلقاً نه عالم ذره رو
یه حرفای قول مشهور،
یه قول مشهور وقتی یه آدمی توی قرن چهار میگن فلانی اینو گفت، کسی دیگه جرئت نمیکنه که تو اوزاره یه حرفی بزنه بگه که نه این اینطوری نیست. اصلا پایه‌ای به نظر من قرآنی نداره. یوم علت عالم زر اینا رو بعدشتن بزرگش کردن. کجا آخه عالم زر؟ ما قبل از اینکه به دنیا بیایم توی یه عالم دیگه ای بودیم، ذره بودیم، خدا اون موقع با ما یه تعهداتی بسته، قراردادی بسته که بعد انسان میشیم به دنیا میایم. با ما قرآنی هم حرفی نداره. یه ذهنیاتی بزرگ کردن.
چی میگی که میگی عالم عهد علیکم یا بنی آدم عهد تبارشی کن کجا چه کجا عهد؟
اون عهد عقل ماست دیگه. عهد ماست که میگه وقتی خود تو قرآن صریحا این رو داره میگه که من شما رو خلق کردم، دنبال شیطان نرید، شیطان گمراه شما رو میکنه. این عهدی که رو بسته دیگه خدا داره صدها با تو قرآن گفته که شیطان اینه.
خب ما کجا بگیم از ما این عهد رو؟
ما وقتی خدا ما رو آفریده عقلمون در واقع میشناسه اینا رو، خدا با ما عهد بسته دیگه. و کتابی که میخونیم این عهد با خوده. به بنی اسرائیل این همه قرآن میگه میثاق با شما میثاق نبستن، سوره مائده همش میثاق کجا با اونا قرار دادی که امضا بکنن نبوده، ولی میگه دست فرعون نجاتتون دادیم، موسی بردتون، این میثاق گفتیم دیگه بت نپرستین چیکار نکنید، دستورات حضرت موسی رو میگه میثاق با اونا دیگه، میثاق خدا که سندی رد و بدل نمیشه.
ولی این آیه در مورد اون لحظه میگه که از حضرت آدم و بنی آدم،
اصلا صحبت آدم نیست، بنی آدم نه حضرت آدم، بنی آدم یعنی همه انسان ها، ما همه بنی آدمی میگه. از اخذنا من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از ظهورشون از پشتشون ذریتشون، میگه ذریه همون زرع دیگه، یعنی جن نطفه. بعد گفتیم که شما که منشأتون به اصطلاح اون ذره، من نبودم چیز شما، الستو به ربکم قالو بلا، میگه اینو بهتون میگم برای که ان تقول یوم القیامه انا کنا یا بگین انا کنا ذریت قوم پدرانمون یه اعتقاد به اصلا نداشتن.
بلند کردن که بگیم قالو بلا، قالو یه فاعلی دارد که قالو هم کی بودن؟
بله.
پس انسان ها یه موقعی در یه جایی به صدا
همینجا میگه خود شما غافلی که از یه نطفه بودی
اونجا که دیگه شما گفتید بله ما وقتی میگه آی من خدا شما من آفرید گاه شما هستم گفتید شما کلام حق است رو بگی ما ای بندگان ای بنی آدم شما گفتید بله
ما هستن در علم اسلام شناسی این مسئله رو واقعا روش ایستاده و این رو پرورشش دارن میدن
در آخر قرآن تمام آیاتی که رجوع قیامت اتفاق افتاده یا نیفتاده
هیچ کس هم اونها نمیگه
چرا تو قرآن داره نه نیفتاده که ولی تمام قرآن آیات صحبت های بهشتی جهنمی
ولی در مورد آینده
آینده نیست همش ماضی اتفاقا همش ماضی آیات رجوع قیامت از نظر خدا که خالق زمانه که بهشت و جهنم اینطور نیست که تمام آیات قرآن اهل بهشت و اهل جهنم اینو گفتن جهنمی اینو گفتن اونا گفتن شما چی تو بهشت آمدی اینا اینو گفتن گفتن ماضی داره میگه نمیگه خواهند گفت میگه گفتن
یعنی این عمل انجام شده
از نظر خدا انجام شده آره، خدا که خالق زمانه که محکوم به زمان نیست
یه جوری باید بگه که ما بفهمیم ولی برای ما زمان
که نشده ولی تمام اخبار اونا رو داره به ما میگه اینا به اونا میگن که چرا ما سلک کن فی سقط چی شد که شما جهنمی شدید قالو لم نکن من المصلین گفتن ما اون موقع اهل نماز نبودیم ولم نکن نفع ملوکیم خلنا نخود مل خایدیم خلان فلان حتی آیت تو قرآن داره رجبه بهشت جهنم میگه چه سیاه دارن چی میگن ولی ما چه نمیگه ممکن نشده داره خدا لحن قرآن لحن تکمینیه نه زمانی
کلام قرآن هست که میگوید اوفو که عهدی اوفه به عهد کن شما به عهدی که با من بستید وفا کنید تا من عهدم را نسبت به عهدی که با شما بستم وفا کنم عهد دو طرف میخواد دیگه نمیشه یه طرفی که نیست بالاخره هر دو طرف باید حضور حالا
متقد این بریم بیرون که مزاهمه اینه که میخوام گوش بدن نرسه این بره
یا دوست
احساس دیگه
اینه که باید همچون مقابل عرض بوجود بشه که تا بکنه باشه ایمان بسیگه کلام خدا که به کلا خدا نکه نوازم
یه طرف خدا که طرف مایم دیگه
حسیدی
بفهم هم دیگه اما خواسته ما رفته من
بفهم هم بخصه بشه
بله احساس دو طرف هست که یه طرفه نمیشه کرد
اما از یه جایی ما بودیم اون به سر شهر
در تو همین دنیا چه جایی بودیم تو همین دنیا ما را آفرد به عقل به ما
من چه حقی با خود بستم
همون وجودی که داده عقلی که داده تصدیقی که داده خود اون یه مرزای که داده
خدا با من بستم من چه حقی با خود بستم
احساس دو طرف هست میگه من اینو بزدم این انتظارات دارم این میشه این احساس
انتظارات رو عهد فرده میگه او به عهد کن شما به عهدی که با من بستید وفا کنید تا من عهدی که به شما بستم وفا بکنم با بله صحبت همینجاست صحبت از روز ازل میکنند این است که در مثلا اونو که به طرف کنه میگن در یه مویه همه ما بودیم و علسته بره علسته بره بخون آمد ما گفتیم بلا ایمان داریم به دو خدای بعد بعدا میگه
میتونم خوندم این بحث های رسال عالم زن رو در واقع یه نوع توجیه است که برای اینکه میگن این دنیا نبوده یه جای دیگه بوده خدا چه ضرورت داشت ما رو توی یک عالم ذره بیافرینه یه عهدی بگیره و بعد یه تغییر بده یه حیات دیگه ای بعد میگه حالا بین خود تو همین حیات از ما عهدی گرفته عهد وجودی مونه عهد اونجا هم که سندی امضا نکرده تازه کسی یادشه که تو عالم زر بوده خدا ازش عهد گرفته کسی هم چه عالمی رو یادش نمیاد کسی که خدا از ما تو اون عالم گرفته هیچ کسی هم چه خاطره ای نداره
خیلی از این مسائل هم کشانه سر بشر نمی فهمید که پیغمبری میاد سلام حق هست میگوید به قول شما امروز که این همه علوم ترقی کرده میان به صدا پیدا میکنن که چه چیزی در چه نیم چه وجود داره
مادمون بزرگ رفته
مادمون بزرگ رفته از این منبه دل مادمون خدا آمده به پیغمبر و به ما سفاقه اون موقع که نه آزمایشگاهی بوده نه فلان بوده کلام قرآن بی محتوا نمیتونه باشه که وقتی میگوید علم علم احد الیکم یا بنی آدم الا تبادشون من با شما
هستم
توجه میکنم
اونا آیاتش هست تو قرآن مرتب داره میگه که این نهازه ای عدوب بن لکن میگه به آدم گفتیم عدوب به تو عدوب بن لکه ولی زوج که فلا یخوزن نکم آمن الجنته فتش با نبادا باعث اخراج شما از بهش بشه. اینه تاثیر وسوسه های قرار نگیرید. نحوه خداست دیگه، میگه به شما گفتم اینا رو، این دشمن شما.
به آدم
بله دیگه،
ولی آدم چی؟
بنی آدم یعنی در واقع بنی آدم مثل آیت قرآن هم را که بنی اسرائیل میگه که شما اینجوری اینجوری هستین، ما میگیم اینا که اسرائیلی های حالا که نیستن، ولی این یه جامعه هست. تمام گناه های از قدیم بنی اسرائیل رو قرآن ماترین داره به عنوان یه هویت ملی قومی میگه. بنی آدم هم در واقع ما یه خطی میگه، یه نوع شما انسان ها از اول خدا این عهد کرده که این موجود شیطانی کنشه دنبال او نرید. نمیتونه بگه به آدم گفته به ما نگفته، میگه به ما سلسله مراتب رسیده از طریق پیامبرانش. این عهد عهد خدا یعنی اون چیزی که در واقع به ما ابلاغ کرده، عقلم به ما داده، درکم داده که این رو بفهمه. در واقع اون چیزی که میگن عالم زر یه تئوری است، یه نظریه است که بعضی از مفسرین دادن و میگم اون رو از قرآن نمیشه به اون رسید. حالا من کاری ندارم.
یعنی از این
آیه نمیشه؟ نه، من به نظر خودم رو میگم. هیچ جای دیگه قرآن هم نیست. اگه این مسئله اینقدر مهمه که ما قبلا توی دنیای دیگه بودیم، در اون ذره بودیم، قرآنی که 3000 خونده داره، دیدم که نمیگه توی یه عالمه. شما اگر ذهنتون رو خالی بکنید از اون چیزی که گفتن، آیه رو فقط ترجمه بکنید. ببینید به طور طبیعی این آیه اینو داره میگه یا نه. از اخذنا من بنی آدم من ذریتهم ظهورهم، من ظهورهم ذریتهم، یعنی از در واقع وجودشون نطفهشون رو گرفت. بعد گفتیم الستو به رب کن، من رب شما نیستم که این نطفه بود حالا انسان شده. قالو بلا. حالا ما میگیم کسی لفت نگفت، قرآن خیلی جا داره میگه که به کوه گفتیم که تسلیم بشه، کوه گفت که تسلیم هست. میگه کوه حرف میزنه، میگه پوست بدن شما شهادت میده، میگه پوست بدن حرف میزنه، اینا هم تکیم حرف زدن طبیعتشه. رگه های زمین هم با شما از درخت هم وقتی قطع کنید حرف میزنه، میگه من چند تا حلقه دارم، آب خوری که آبیاری خوب بوده، کجا آفت بوده. طبیعت این رگه ها داره با تو حرف میزنه. پوست و بدن هم برای اون که انجام شده، برای کسی که علم داشته باشه میفهمه که به نامحرم دست داده سیگار کرده، اینا داشت هست میده سلولای چشم آدم. متشکرم، دستون در نکنه. حالا اونا بزنی نمیتونه بگیم کسی به کسی حرف نزده. قالو بلا در واقع اون قاله تکمینیه، اون مثلا اعتراف وجودیه یک انسان.
چند درست از این اون
بله؟
چند درست
از این اون تکمینیه؟ بگیم چند درست به اون موضوع معتقده.
بحث مشخصه. من که آمار افکارتون این مسئله رو کاملا در ایمان میده که مسئله در